مسائل برنامه اجتماعیشون برای خانواده پرجمعیت اصلا تورهای مسافرتی میگذارن، حمایت میکنن، در همه جای قضایا رو و حتی افراد رو که فرزندان زیادی دارن به عنوان اصلا مردان ملی تو جامعهشون و یا زنان ملی تو جامعهشون معرفی میکنن. خدا آیه پوتین مثلا به دیدار خوی خانواده که 5 تا فرزند میره در اونجا میره و با اونا به اصلا کلی بحث و به اصلا رسانه تبلیغ میکنه و کلی هدایای نقدی غیر نقدی و اعتبارات به اینا میدن. به عبارتی به شدت اینا مورد حمایت قرار میگن تا به فرهنگ تبدیل بشه. بعد یه بار نیست که حالا یک بار یا یه برنامه رو بگذارن و دیگه تموم شد. شما حتما آشنایی دارید در طول این 20 سال گذشته ما تمام برنامه رسانه ما از روزنامه، صدا، سیما، تلویزیون، همه خواسته یا نخواسته در جهت تشویق به اصطلاح تجردی و فرزندان کمتر بوده. تمام سریالایی که ما ساختیم چقدر اینا فرزندان بازی میکردن و یا حضور داشتن. اخیرا ما دیدم که این سری اتفاقا افتاده و احیانا ملزم کردن که در سریال ها، در برنامه ها، در فیلم ها اینا باشه. ببینید این خیلی مهمه. شما فرض کنید سریال هایی که حالا اسم نمیارم که احیانا حساسیت ایجاد بشه، در تمام اینا چند تا بچه حضور داشتن، 4 تا 5 تا زوج، 6 تا زوج جوان بازی میکردن اصطلاحا و یک فرزند تو اینا نبود. یعنی چی؟ یعنی شما دستی صدا و سیما رسانه ما بسیار خانواده بدون فرزند یا فرزند کمتر زندگی بهتر پیوسته تشویق کرده. ما اینجوری نباشه که حالا بگیم مشکلات اقتصادی، مشکلات اقتصادی یه مورده، اما من در یه برنامه مفصل و مفصول میتوانم اثبات کنم که مشکلات ما در قالب اقتصادی خودشونشون داد، نه اینکه مشکل اقتصادی تو جامعه نیست، فرزند آوری در قالب خودشونشون داد. از 100% مشکلات اقتصادی من میگم 15% مشکل، از 100% مشکلات اقتصادی خانوار 15%ش متوجه فرزند آوری بود، 85% عامل دیگری بود. منتها چون عوام و جامعه عوامل دیگر رو نمیشناختن فکر میکنن همش همین مشکل اقتصادی. از هر کسی بپرسی آقا چرا فرزند نمیاری، میگه آقا با این مشکلات اقتصادی. آقا ما اومدیم تحصیلات جوانانمون رو بدون محابا گسترش دادیم، دانشگاه ها رو همینجوری بدون برنامه‌ریزی و نیازسنجی رشته ها رو انجام دادیم، افراد درس خوندن، افراد مطالعه کردن، افراد مدرک گرفتن، افراد کارشناسی ارشد گرفتن، منتها شغل برای اینا فراهم نشد. چرا فراهم نشد؟ ما زیر ساختار رو برای توسعه ایجاد نکرده بودیم. به همین خاطر اینه که فردی که با دیپلم یا سیت میتواند در جامعه یک فرد مفید باشه، حالا که مدرکیت دیگه اصلا نمیتواند، مضافنی که چندین سال از عمرش رو گذارنده برای تحصیلات مثل سن 30 سالگی. ما این قضایی ها یعنی الگوریتم ذهنی افراد ما با تحصیلات تغییر دادیم. ما وقتی اومدیم که این تناسبا رو رعایت نکردیم، فقط هدف هم رو گذاشتیم این که افراد درس بخونن، کدوم رشته، کدوم تخصص، کدوم نسبت جنسی. ما نیازسنجی و اصطلاحا آمایش علمی و آمایش صنعتی رو و علمی رو در جامعه انجام ندادیم، فقط اومدیم گفتیم دانشگاه رو توسعه بدیم. به چه قیمت؟ هر قیمتی که حالا هر اتفاق میفته. البته یک سیاست پشتش بود که حالا نرخ بیکاری رو ما به اندازه سالهای تحصیلات دانشگاهی به تاخیر بندازیم. ولی بعدش چی؟ ولی میشه امروز که من شما داریم با هم صحبت میکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما در برنامه‌های قبلیمون یه نظرسنجی رو انجام داده بودیم در رابطه با اینکه مهمترین انتظارات شما از دولت 13 برای بحث جمعیتی چی هستش. دو تا گزینه داشتیم که حالا خوب نظر شما رو هم بشنویم. اینکه ترمیم زیرساخت‌های جمعیتی اتفاق بیفته و اینکه تشویق به افزایش جمعیت بشه بدون هیچ ملاحظه‌ای، که حالا اینجا بیشتر مد نظرمون بحث‌های محدودیت‌ها و مشکلاتی که می‌تونه ایجاد بشه برای افزایش جمعیت بود. 95% نظرشون این بوده که زیرساخت‌های جمعیتی باید ترمیم بشه و یک جامعه آماری تقریباً 100% و اکثریت هستش. فکر می‌کنید چه اتفاقی میتونه بیفته که حالا افکار عمومی این چنین فکر بکنن که باید ترمیم زیرساخت‌های جمعیتی اتفاق بیفته؟ و آیا فکر می‌کنید تو جامعه یک آگاهی الان وجود داره با توجه به همین مثلا نتایج نظرسنجی، یا نه هنوز اون آگاهی ایجاد نشده؟
خب من قبل از اینکه سوال رو به زعم خودم پاسخ بدم سوال بکنم ترمیم اون زیر ساختار جمعیتی چیا هستن؟ اونا چه اقداماتی هستن که دولت باید انجام بده؟
حالا ما گزینه ها رو تو گزینه مون برای طرح سوال نداشتیم، ولی مد نظرمون بحث های اقتصادی و اشتغالی بود.
من تصورم اینه که اگر ما در واقع بلاد رگرسیونی هم فرض بکنیم از 100% مشکلات جمعیتی ما، یه قسمت محدودیش به شغل و اشتغاله. ببین ما به یه باوری رسیدیم که آقا مثلا اگه ما بریم روستا رو توسعه بدیم مهاجرت صورت نمیگیره، اما ما در تحقیقاتی که داشتیم دیدیم هر روستایی که توسعه بیشتر پیدا کرد اتفاقا مهاجرت بیشتر داشت. علتش این بود که اینا با فضای زندگی شهری بیشتر آشنا میشدن، برق رفت، جاده رفت، بهداشت رفت، نمیدونم مخابرات رفت، هر چیزی که شما فکر کنید همیشه اونجا رفت، اتفاقا اینا بیشتر مهاجرت کردن. من میخوام اینو بگم که با توجه به بسیاری از پشت زمین ها مقالات و تحقیقات زیادی، الزاماً این نیست که اگر ما بیایم شغل و اشتغال و یا در واقع درآمد خانواده بالا ببریم به فرزند آوری منجر بشه. اگه اینجوری باشه که خب غربی ها باید بیشتر از ما فرزند بیارن، که یعنی این راهکاری که افرادی که در فضای متعارفی قرار نگرفتن ابتداعاً که به ذهنشون میاد و حقم داره. اما من میخوام بگم که تا کسی اقناع نشود که یک اصلا خانواده به عنوان یک مبنای یا نهاد اجتماعی پذیرفته بشه و همه سکونت و همه سلامت و همه آرامش و آسایش انسان در خانواده شکل میگیره، اولا این باید جا بیفته. یعنی خانواده امروز به عنوان مسئله جامعه ماست و بعد جمعیت و بعد از اون این که آقا اگر انسان میخواد آسایش و آرامش همیشه که داشته باشه باید فکر کنه که میگه تولد کودک بهش میکند این زندگی قربت را. ببینید تولد کودک بهش میکنه این زندگی. همه ما مشکل داریم، متعال کسانی که این طبع و یا طعم فرزند داشتن رو نچشیدن، شما هرچی برای نتوزید آجه به اصطلاح فرزند چه موهبتیه، چه گلیه، چه شرکه، اصلا شما بحث اقتصادی فرزند نیست، فرزند یه موهبت دیگه. تا اینا برای جامعه و برای نسل جدید که میخوان ازدواج کنن و میخوان فرزند آقایی داشته باشن، تا این باز نشه هزار تشویق هم که بشه آقا یه عده نمیخوان ازدواج کنن، یا آقا من نمیخوام، من میخوام آزاد باشم. چرا؟ اون الگوریتم ذهنیش برای اینه که این تمام آزادی و اختیار و امثال در همه آزادی میبینه. نمیدونه که پس از این قضیه چه مواردی در داخل یک نهادی به نام خانواده وجود داره. این باید به لحاظ فرهنگ سازی و اصطلاحا گفتمان که فرهنگی ها بهش میگن دیسکورس، دیسکورس معنیش که میشه گفتمان، این مثلا ضعیفه، واقعا یک درون ذهنیه. باید این گفتمان اتفاق بیفته و برای جوان و برای فرد اتفاق میفته که آقا اصلا مسئله خانواده رو بیرون از دغدغه اقتصادی ببینید. حالا اون موارد و آیات و روایتی که ما داریم که ازدواج کنید تا توانمند بشید، شیطان وعده فرد میده و الاخر، همین چای خورد حالا کسی به باورش. این اگر جا بیفته و اگر به این باور برسن که و در ضمن در کنار این تسهیلاتی که به لحاظ اجتماعی باید فراهم بشه، آقا ما باید خب دولت خانه‌هایی رو به لحاظ نوبتی و
چون آقای دکتر وقت دیگه تموم شد اینو به عنوان جمله آخر بفهمید.
بله بله، باید دولت حاصلات و تمهیدات رو بیاندیشد که اون دغدغه‌های اولیه اقتصادی از فرد به اصطلاح گرفته بشود و با فرهنگ سازی این امید رو بده که آقا تو اگر میخوای سعادت داشته باشی و از زندگی، حالا چه مادی چه معنوی، اصلا ما نمیگیم معنوی، زندگی مالی بخوای بهره مند باشی باید در قالب خانوادگی بهره مندی رو کسب کنی.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمد ولی علیی، استاد دانشگاه و عضو گروه جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی. ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. شما رو به خدا میسپارم.
منم ممنونم که این فرصت رو به ما دادید که با این عزیزان کلامی با هم داشته باشیم.
خدا نگهدارتون. خب وقت برنامه ما هم در همین جا به اتمام رسید. از اینکه با برنامه نوای جوانی با ما همراه بودید ممنون و متشکرم. تشکر میکنم از آقای دکتر صالح قاسمی استاد دانشگاه و جمعیت پژوه و آقای دکتر محمد ولی علیی استاد دانشگاه و عضو گروه جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی که نظراتشون رو با در این برنامه مطرح کردن در خصوص موضوعمون که بایسته ها و الزامات سیاست های جمعیتی توسط دولت آینده بود. اگر نقطه نظری در رابطه با این برنامه داشتید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بگذارید. این برنامه هم بعد از پخش از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت است که میتونید اون رو دانلود بکنید و بشنوید. متن صحبت مهمانان برنامه هم در سایت رادیو گفتگو بارگذاری میشه که میتونید به صورت مکتوب اون رو مطالعه بکنید. شما رو به خدا میسپارم، براتون آرزو موفقیت دارم، ممنون که با این برنامه همراه بودید.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400،
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
دیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافل گیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو
میکنه. اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساسا رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش، 9:25 و 18:55.
کتاب قانون،
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط‌خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشورها؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین
میشه. صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره.
خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
و اما دوستان، چهارم خرداد روز مقاومت و پایداری با ذکر صلوات یاد شهدای دفاع مقدس رو گرامی بداریم. چهارم خرداد روز مقاومت و پایداری مردم دسفول هست.
یک ایران بود و همت و غیرت یک ملت. یک ملت بود و عزم آزادی پاره وطن.
بهار غیرت. بهار غیرت. روز چهارم خرداد ماه در تقویم رسمی کشورمان به نام روز مقاومت و پایداری نامگذاری شده است. اما دلیل آن چیست؟
بینندگان عزیز، ویرانی‌هایی را که مشاهده می‌کنید، خانه‌های مردم دسفول هستش که هدف موشک‌های صدام جنایت پیشه قرار گرفت.
پدر سه تا شهید که در راه اسلام تا پایان عمر خودم در راه دین و اسلام پایداری و استقامت می‌کنیم.
جنگ تا پیروزی است و اون هدف ما رسیدن به کربلای حسین که انشاءالله در آتیه بسیار نزدیک به خاص و خلق و الهی خواهیم رفت. تنها با مردم طرف نیستن، ایمانمون از موشکای فرانسوی بالاتر، بردش به نهایت الله اکبر و هر موقع که اراده بکنیم به مرز بغداد خواهیم رسید.
هی های ملت الله، هی های ملت الله، هی های ملت الله.
برادرم، پدرم، مادرم، کل دروی خدا دادم شد خودم افتخار کنم.
مردم در اوج بمباران در شهر ماندند. این صدای آن روزهاست.
مردم دسفول در طول 8 سال دفاع مقدس یک روز شهر رو تخلیه نکردند. حدود 19500 واحد مسکونی، تجاری، آموزشی، بین 20 تا 100% از آن ویران و به تلی از خاک مبدل شده. آن موقع این مقاومت رو درک میکنند. اینقدر مردم با صدای موشک‌هایی که شلیک می‌شد از طرف بسیان آشنا بودند که می‌گفتند این 6 متریه یا 12 متریه یا 3 متریه. مردم زندگی می‌کردند ولی شهر رو ترک نمی‌کردند. عروسی‌ها و جشن‌ها برگزار می‌شد مثل سابق. مردم به شب‌نشینی‌ها می‌رفتند. بازار و مغازه تعطیل نبود. جو فرهنگی و مذهبی دسفول همچنان ادامه داشت بر اساس دستمایه‌هایی که از انقلاب گرفته بود.
شهری که در روزهای سخت و طاقت فرسای حمله دشمن مورد اصابت 176 موشک و 2500 گلوله توپ و 500 راکت هواپیما قرار گرفت، اما هرگز ترسی به خود راه نداد. سردار طهماسبی از فرماندهان دوران دفاع مقدس:
وقتی حمله شروع می‌شد تختام رو کم می‌اومدن، پتو می‌داشتن تو راهروهای بیمارستان، مجروحین رو می‌خوابادیم اونجا.
بعضی‌ها خیلی مایل بودند این شهر توسط مردم تخلیه شود تا هم از نظر روانی به ایران شوک بدی وارد شود و هم بتوانند آن را به راحتی تصاحب کنند. به همین خاطر در ریختن گلوله و توپ روی سر مردم چیزی کم نگذاشتند. مردم دسفول 2800 شهید به اسلام تقدیم کردند که 900 نفر از مردم غیر نظامی در لیست آنها هستند. اما شهر خود را تنها نگذاشتند. گفتنش راحت است، اما دیدن یک ساعت آن سخت و طاقت فرسا.
روزی ممکن بود چندین بار من اعلام وضعیت قرمز و سفید بکنم، مردم را دعوت بکنم که به پناهگاه برند.
مرتب بمب و موشک و اینا رو مرتب داشته. ما شمردیم حتی روزی 22 تا بمب داشته.
منطقه تقریبا با خاک یکسان شده.
تو همین محل که شما الان تشریف دارین فقط یه توپ اصابت کرد که 90 نفر کشته شد.
مردم دسفول آن روزها را خوب به یاد دارند، روزهایی که هر لحظه انفجاری در شهر رخ می‌داد. کسی نیست که دوست، فامیل و یا آشنایش را در این بمباران‌ها از دست نداده باشد.
این خونه خونه عمم است. بچه‌ها کل زیر آوار بودند و داریم از صبح تا حالا زیر آوار در میاریم.
وقتی که عمم ساعت حدود 5 و نیم بید موشک بسن بعد همون زخمی بیتیم خودم هم وندم شو بچه نمیم ماچی بردیم شو بیمارستان.
همینطوری دیدم حادثه بیاد، تمام پله ها شوادون سنگ و بعد آهن اومد سرمون.
داشتیم تلویزیون تماشا میکردیم یه دفعه دیدم اصلا تمام شیشه سر من شکل.
پاس این استقامت روز چهارم خرداد به نام مردم غیور دسفول روز مقاومت نامگذاری شده تا همه مردم ایران به داشتن این چنین مردان و زنانی افتخار کنند.
در مقابل عظمت و شجاعت این مردم، چه زنشان و چه مردشان و چه جوانشان و چه پیرشان، انسان مبهوت میماند.
دسفول خاک پاک مردان خدا
تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا را امروز بساز.
فردا را امروز بساز.
منم دبیر رأیم با.
فردا را امروز بساز.
منم ایتا رأی دارم.
منم ایتا رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران سلو.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. انشاءالله که شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. همچنان از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید با ما همراه باشید و ما رو دنبال بفرمایید. خب، برنامه بعدی ما هم آوای قانون هست با با موضوع ارث در نظام حقوقی ایران.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده.